عدسه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت هم با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که زد و خوردها در ولایت فرا بین نیروهای حکومت و مخالفین مسئله جریان داره که گفته شده در این حادثه حداقل 50 نفر کشته و زخمی شدن. ایره هم میشنوین که به وزیر معادن افغانستان امروز در مجلس ولسی جرگه رأی عدم اعتماد داده شد. در خبرهای جهان میشنوین که صدر اعظم مالزیا نجیب رزاق پارلمان کشور خود منحل ساخت. ایره هم میشنوین که مذاکرات به خاطر عادی ساختن روابط بین سربیا و کوسوو بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافت. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست همکارم فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سر خط خبرها، اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی پس از 4 ماه تداوی در امریکا صبح امروز دوباره به کشور برگشت و درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح در مرکز ولایت فرا هنوز هم جریان دارد. تفصیل خبرها، اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی پس از 4 ماه تداوی در امریکا صبح امروز دوباره به کشور برگشت. دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است که آقای خالد پس از این به کارش در امر خدمت به کشور ادامه خواهد داد. اسدالله خالد حدود 4 ماه پیش در یک حمله انتحاری شخصی که خود را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود در شهر کابل به شدت زخمی شد. حکومت افغانستان در همان روزهای اول حادثه آقای خالد را جهت تداوی بیشتر به ایالات متحده آمریکا فرستاد. درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح در مرکز ولایت فرا هنوز هم جریان دارد. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروهی از مخالفین مسلح بالای ریاست استر محکمه فرا حمله کردند. آقای جوانده میگوید تا حالا 5 مهاجم مسلح از پا درآورده شدند. با گفته آقای جوانده، مهاجمین ابتدا یک موتر پر از مواد انفجاری را در این محل انفجار داده و سپس با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. گفته شده است در نتیجه انفجار 8 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جمع‌آوری خریده‌های پلاستیک از شهر کابل امروز کمپاین را آغاز کرد. مقام‌های این وزارت می‌گویند که این برنامه را به هدف جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل روی دست گرفتند. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه در مراسم آغاز این کمپاین از مردم خواست تا پس از این به جای خریده‌های پلاستیک از خریده‌های ساخته تکه استفاده نمایند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم آرش و اوماین تقدیم می‌کند.
کوریای جنوبی میگوید همه امکانات را در صورت یک عمل نظامی احتمالی به خاطر تأمین مسئولیت اتباعش در یک منطقه صنعتی در کوریای شمالی دارای اداره مشترک مورد بررسی قرار داده است. کیم کوان جن وزیر دفاع کوریای جنوبی میگوید بعد از آنکه کوریای شمالی به روز چهارشنبه دسترسی به پارک صنعتی کوئسانگ را مسدود ساخت، یک برنامه احتمالی را آماده ساخته است. بعد از آنکه کوریای شمالی حالت جنگی را اعلان کرد، تنش ها بین دو کوریا افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا پارلمان آن کشور را منحل ساخت. وی در یک بیانیه تلویزیونی با اظهار اینکه پادشاه آن کشور تصمیم وی را تایید کرده است و تا 2 ماه آینده انتخابات برگزار خواهد شد گفت:
Saya juga ingin menyeru di samping memberi jaminan kepada semua rakyat.
من از همه مالزیایی ها و احزاب سیاسی می خواهم در صورتی که بعد از انتخابات آینده در سطح ایالات و یا کشور تغییرات در قدرت صورت گیرد، این پروسه باید به طور آرام و سلامه صورت گیرد که خواهد گرفت.
موعد ائتلاف جبهه ملی بر سر اقتدار نجیب رزاق در ماه اپریل سال جاری به پایان می رسد. انتظار می رود ائتلاف جبهه ملی با 3 حزب اپوزیسیون که توسط انور ابراهیم رهبری می شود در انتخابات با هم رقابت کند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید.
اسلامگرایان بر سر اقتدار در مصر به خاطر انتقاد آمریکا از تحقیقات در مورد یک هنرمند مشهور تلویزیونی آن کشور، واشنگتن را به مداخله آشکار در امور مصر متهم ساختند. ویکتوریا نولند روز دوشنبه گفته بود تحقیقات از باسمی یوسف یک پروسه نگران کننده افزایش قیودات بر آزادی بیان را در مصر نشان می‌دهد. پس از اینکه روز یکشنبه گذشته به ارتباط اتهامات توهین به اسلام و رئیس جمهور از باسم یوسف تحقیق شد، وی به ضمانت رها شده است. مذاکرات به خاطر عادی ساختن روابط بین سربیا و کوسوا که به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت، بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافت. هاشم تاچی صدر اعظم کوسوا در مورد این مذاکرات اظهار داشت:
متاسفانه در جانب سربیا هنوز هم دو دلی و رکود وجود دارد که به اساس است. آنها خواستار وقت اضافی و مشورت بیشتر با مقامات اداره خود شدند.
کوسوا که یک بخش از سربیا به شمار می رفت، در سال 2008 اعلان استقلال کرد و تا هنوز از جانب سربیا به رسمیت شناخته نشده است. شرکت هوانوردی کشور سموا که در جنوب اقیانوس آرام موقعیت دارد، اعلان کرد تکت پروازهایش را به اساس چوکی نه بلکه بر اساس وزن مسافران به فروش می رساند و قیمت تکت ها از 93 سنت تا 1.6 سنت ببخشید تا 1.06 دلار از هر کیلوگرام تعیین شده است. کریس لانگتون رئیس شرکت هوانوردی سموا با اظهار این که تعیین قیمت بر اساس وزن مسافران عادلانه ترین شیوه محاسبه قیمت تیکت هاست به روز سه‌شنبه گفت:
این شیوه برای فامیل ها محاسبه مصارف را ساده ساخته منفعت زیاد دارد. ما می توانیم همه آنچرا که آنها می خواهند با خود ببرند انتقال دهیم و کار ما را مؤثرتر می سازد.
شرکت هوانوردی کشور سموا از ماه نوامبر سال گذشته این شیوه را در پروازهای داخلیش عملی کرده است و برای استفاده بین‌المللی در ماه جنوری سال جاری توسط وزارت ترانسپورت آمریکا نیز تصویب شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. بیش از 50 نفر امروز در اثر حملات مخالفین در ولایت فرا کشته و زخمی شدند.
توی یک گروهی انتحاری در فرا شده که تاکنون هنوز مهاجمان در منزل دوی ریاست محکمه استیناس ولایت فرا و مقاومت میکنند.
از جلسه امروز ولسی جرگه هم می شنوید که در آن به 4 وزیر کابینه رأی اعتماد یا عدم اعتماد داده می شود. امروز مصادف است با روز بین المللی مبارزه با ماین در جهان، اسلحه‌ای که در افغانستان قربانیان زیاد داشته است.
15 لس روز بعد جان بندی پوه شو مجز مایوب شویم او مات پیچکاری که ولی ز پزان نه پویدم چې ته مایوب یم اپ خشته یا نشته پوه شی ز بهر کم خوشحال خوشالم.
بس جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر می شنوید.
این آقای کرزی تقاضا کرده که اگر زمین سوزی کنند که طالبا با ما ملاقات کنند. امیر قطر به اونا گفته به جناب آقای کرزی که ما به هیچ صورت فشار و علای کسی وارد نمی کنیم. اگر خودشان حاضرشان با شما مذاکره کنند عیبی نداره. ما فشار و علای کسی وارد نمی کنیم که شما ملاقات کنید.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، بیش از 50 نفر امروز در اثر حملات مخالفین در ولایت فرا کشته و زخمی شدند. در همین مورد امیحال احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین چی خبرهای تازه است؟
سلام تقدیم میکنم بر شما. در جای ایستاد هستم در نزدیک شفاخانه فرا که تقریبا در 30 متر یا 50 متری از محل آلیسه دور است. ممکن هم در گیری جریان داره و صدای فیر و آوان جریده میسته و صدای راست بودم در گیری شدید شد شدن هم شما میتونید. به شفاخانه فرا که ما رفتم زخمی ها تقریبا از 700 نفر گذشته و شفاخانه هم گنجای تجیر ندار، اکثر مریضان پس رخصت شده و یا به خانه خود یا به ولایت دیگر انتقاله بشه به خاطر اینکه در زخمی ها بیشتر شده. همچنان حکومت امنیتی میگه که مهاجمان 8 تن بوده که 6 تن آنها کشته شده. بیشتر گفتی یک دونه زنده است، یک بار که ما صحبت کردیم یک دونه فرزنده است مقاومت میکنه و نیروهای ویژه هم زوم یعنی دیرات کشته شده و برای خونسرد کردن از یادسه تلاش جریان داره. شما هم شاید صدای این تجارت را بشنوید.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، شنونده عزیز. در حالی که ناامنی ها در فرا امروز بیش از 50 کشته و زخمی بجا ماند، شمار از باشنده های کابل میگن که اعلان بیشتر شدن میزان حملات مخالفین موصله بر کابل از طرف نهادهای امنیتی باعث ایجاد ترس و وحشت در بین مردم شده. دیروز مسئولین امنیتی ولایت کابل گفتند که بیش از 80% حملات مخالفین موصله در سال روان متوجه کابل خواهد بود. در این حال آگاهان امور امنیتی تاکید میکنند که نهادهای امنیتی به جای دادن چنین خبرهای مایوس کننده بر مردم، باید از توانایی های خود برای جلوگیری از تحرکات مخالفین موصله خبر بدن. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد مشنوین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز چهارشنبه مصادف است با روز جهانی مبارزه با ماین‌ها. ماین‌ها در افغانستان قربانیان زیاد به جا گذاشته. همکارم سحر لیوال در کابل گزارش مفصل را در این مورد تهیه کرده، با هم مشنویم.
برخی از ادارات ماین‌پاکی در افغانستان میگویند که در حال حاضر 550 کیلومتر مربع زمین در افغانستان با خطر موجودیت ماین روبرو است. با آنکه حدود 21 سال از خروج نیروهای شوروی وقت از افغانستان میگذرد، اما گفته میشود که هنوز هم ماین‌هایی را که در آن زمان جاسازی شده بود سبب کشته و یا معلولیت افغان‌ها میگردد. به اساس معلومات ادارات ماین‌پاکی در افغانستان، در سالهای گذشته حدود 2000 کیلومتر مربع زمین از وجود ماین پاکسازی گردیده است. کفایت الله ابلاغ، مسئول مسات ماین‌پاکی در افغانستان و رئیس کمیته ATC، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم روزانه یک یا دو تن در افغانستان قربانی ماین می‌گردند.
اوز دورز یو یا به دیر کم دو واقعه وشی.
حالا روزانه یک و یا دو واقعه اتفاق می افتد. مشکلی که قبل از این وجود داشت این بود که 60% این قربانیان را اطفال تشکیل می داد. حالا حدود بیش از 2000 کیلومتر مربع زمین از وجود ماین پاکسازی گردیده است. حدود 550 کیلومتر مربع زمین باقی مانده که انشالله در صورت موجودیت بودجه کافی آن را در 10 سال آینده پاکسازی خواهیم کرد.
آقای ابلاغ افزود 53 نوع ماین ساخته شده کشورهای روسیه، ایتالیا، انگلستان، ایران و پاکستان را که از جمله خطرناکترین نوع ماین‌ها در جهانند در افغانستان استفاده شدند. مسئول مسات ماین‌پاکی در افغانستان میگوید که مبارزه و ماین‌پاکی در افغانستان در 12 سال گذشته کاری آسان نبوده، چنانچه 774 تن از ماین‌پاکان در جریان وظیفه جانهایشان را از دست دادند. ICRC یا کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که قبل از این سالانه برای 1000 تن از قربانیان و معلولین ناشی از انفجار ماین در افغانستان دست و پای مصنوعی آماده می ساختند، در حالی که به گفته آنان این رقم در حال حاضر به 500 تن کاهش یافته است. عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی این کمیته، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
خوشبختانه باید بگویم که نسبت به گذشته تعداد کسایی که قربانیان ماین هستند و به مراکز اورتوپدی کمیته بین المللی صلیب سرخ مراجعه میکنند نسبت به سالهای گذشته کم شده. طی سالهای گذشته در حدود بیشتر از 1000 قربانی ماین در یک سال در مراکز اورتوپدی کمیته بین المللی صلیب سرخ مراجعه میکردند، اما در سال گذشته میلادی، یعنی در سال 2012 میلادی، خوشبختانه این رقم پایان آمده.
زرین خیل و بلال، سربازان اردوی ملی که یکی یک و دیگر هر دو پای خود را در اثر انفجار ماین در جریان وظیفه از دست دادند، میگویند که اکنون توانایی کار را ندارند و با پاهای پلاستیکی زندگیشان را سپری میکنند. این دو جوان قصه‌شان را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشتند:
مور و پلار یو زویم.
یگانه پسر مادر و پدرم هستم. در اردوی ملی کار می کردم. زمانی که مصروف خنثی‌سازی ماین بودم انفجار نمود. 15 روز بعد از آن روز فهمیدم که معیوب شدم.
5 روز پس از آن که ماین انفجار کرد، هنگامی که به هوش آمدم فهمیدم که پاهایم را از دست دادم، اما زندگی می گذرد با آن که تغییرات زیادی در آن آمده است.
به اساس نظرسنجی ها صدها هزار تن از سبب انفجار ماین ها در افغانستان معلول شدند، اما به اساس یک سروی سازمان ملل متحد در ارتباط به کشتار غیر نظامیان در افغانستان آمده است که در 6 ماه نخست سال 2012 میلادی 1145 غیر نظامی کشته و بیشتر از 2000 تن دیگر زخمی شدند که گفته می شود بیشتر آنان قربانی ماین های کنار جاده شدند. به اساس قرارداد اوتاوا تا سال 2013 میلادی افغانستان باید از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده به گونه کامل پاک ساخته می شد، اما به گفته مسئولین ادارات ماین پاکی در افغانستان هنوز به 10 سال دیگر وقت نیاز است تا به گونه کامل این کشور از وجود ماین پاک سازی گردد. به اساس گزارش ها افغانستان از جمله 5 کشوری به حساب می آید که از لحاظ موجودیت ماین ها و مواد منفجر ناشده در صدر قرار دارد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد از جلسه امروز ولسی جرگه مشنوین که دو به 4 وزیر کابینه رای اعتماد یا عدم اعتماد داده میشه. شمارش آرا امی حال جریان داره و ببینیم که نماینده های مردم ای وزرا را با چی سرنوشت مواجه میسازن. به هر صورت با ما باشین تا لحظات بعد ای گزارش نشر میشه. ولی قبل از او گزارش از شوراهای ولایتی 4 ولایت جنوب افغانستان. ای شوراها خواهان توجه بیشتر حکومت مرکزی به ولایات مربوطه ایشان شدند. اعضای این شوراها در نشستی که امروز به هدف ایجاد هماهنگی بین اونا و ارگانهای محلی در کابل برگزار شده بود انتقاد کردند که در قسمت حل مشکلاتشان اصلا با اونا همکاری که لازم صورت نمیگیره. در این حال اداره ارگانهای محلی افغانستان گفته که در خصوص حل مشکلات ولایت‌های جنوبی، ولایت جنوبی کشور تلاش زیاد میکنند. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
نبود امکانات لازم صحی، مشکلات امنیتی، عملی نشدن پروژه های انکشافی و کمبود استادان مسلکی از مواردی هستند که مسئولان شوراهای ولایتی 4 ولایت جنوب شرق افغانستان از آن شکایت دارند. رؤسای شوراهای ولایتی خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی در نشستی که به روز چهارشنبه در شهر کابل راه اندازی گردیده بود، مشکلات و چالش های موجود در ولایت هایشان را با اداره ارگان های محلی افغانستان در میان گذاشتند. داود شام مکینزوی عضو شورای ولایتی خوست و زرغونه همت عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی بر ایجاد هماهنگی میان ارگان های محلی و حکومت مرکزی تاکید نمودند و از دولت خواستند تا به تعهداتی که نموده عمل کند.
محلی اداره تو کستون زیریری
در اداره های محلی مشکلات زیاد است و ارگان های محلی و حکومت منطقوی در حل آن ناکام ماندند و به تقاضای مردم جواب گفتن نمی توانند. امنیت خوست حالا بسیار خوب است، اما آن وعده هایی را که حکومت مرکزی در قسمت بازسازی با ما کرده است هیچ عملی نشده.
در پکتیا استادان مسلکی زن بسیار کم هستند. در برنامه های بازسازی و برق نیز مشکلات داریم. نشست امروز به نظر من یک تغییر مثبت در شوراهای ولایتی است، به شرطی که آن مشکلات را که ما در این جامعه مطرح می کنیم اداره ارگان های محلی عملا در خصوص حل آن اقدام کند.
در بخشی از این نشست که به حمایت از اداره انکشافی سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده بود، سید احمد خاموش رئیس انسجام ارگان‌های محلی گفت این اداره تلاش می‌کند تا در خصوص حل مشکلات موجود با ولایت‌های یاد شده کمک کند. آقای خاموش در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام مشکلاتی را که از سوی اعضای شوراهای ولایتی با اداره ارگان‌های محلی در میان گذاشته شده، به هدف حل آن به نهادهای مربوطه حکومتی راجع خواهد ساخت.
شوراهای ولایتی بن حیث پل ارتباطی بین مردم و بین حکومت همیشه که از وظایف عمدهشان همی است که سلسله مشکلات یا مواردی که اینا به او برخورد میکنن که وسط محل حل نمی شود، اینا میتونن او موارد جمع آوری بکنن و به حیث یک مصوبه به مرکز ارسال میکنن. باز ما این مسائل ارزیابی میکنیم با وزارت‌های دار بوده یا به نهادهای ملی دیگه ما این مشکلات از اینا را با اینا مطرح میکنیم. وزیر صاحبا که اگر کار باشه از طریق پارلمان اینا را میخوان تا روبروی هم دیگر بشینن با مشکلاتشان پایان ببخشن.
گزارش ها میرسانند در کنار خوست، غزنی، پکتیا و پکتیکا سایر ولایت های افغانستان نیز با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم میکنند. گفته شده مقامات محلی سایر ولایت ها نیز دولت را به بی توجهی در خصوص حل مشکلات ولایت های مربوطه شان متهم می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، در اجلاس امروزی ولسی چرگه به 4 وزیر کابینه رأی داده شد، ای که به کدام وزرا رأی اعتماد و به کدام ها رأی عدم اعتماد داده میشد تا لحظات بعد معلوم خواهد شد. ولی در همین مورد جزئیات بیشتر از همکارم سحر لیوال میشنویم که همی حال در استودیوی کابل است. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیات اجلاس امروزی ولسی چرگه را بدین.
بله سلام زرغونه جان، مکنون پروسه رایدهی قناعت و عدم قناعت به 7 وزیری که از طرف ولسی جرگه استیضاح شده بودند ادامه دارند. باید بگویم که یک مرحله است که قبل از مرحله دادن اعتماد و دادن رای اعتماد و یا عدم رای اعتماد به اجرا گذاشته شده، یعنی مطابق به این روند هر وزیری که قناعت اکثریت وکلا را به دست بیاره صندوق رای اعتماد و عدم اعتماد برش گذاشته نخواهد شد و وزرایی که نتوانستند و یا نتوانند آرای اکثریت این جلسه را به دست بیاورند، یعنی مرحله قناعت و یا عدم قناعت وکلا را به دست بیارن، میرن به مرحله سلب اعتماد و یا که در موردشان تصمیم خواهد گرفته شد بعدن صندوق گذاشته خواهد شد که اینا سلب اعتماد شوند و یا به وظایفشان ادامه بدهند. و در جلسه قناعت و یا عدم قناعت امروز 7 وزیر، یعنی محمد اسماعیل وزیر انرژی واب، فاروق وردک وزیر معارف و زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر و همچنان 4 وزیر دیگه که قبلا استیضاح شده بودند، سید مخدون رهین و ویدلا شهرانی، انورالحق احدی و عبدالهادی ارغندیوال وزرای اطلاعات و فرهنگ، معادن، تجارت و صنایع و اقتصاد، برشان صندوق رای قناعت و یا عدم قناعت گذاشته شد که در این جریان فاروق وردک وزیر معارف و زرار احمد مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر توانستند که با عقض 124 و 106 رای قناعت از این مرحله موفق بدر بیایند و 3 وزیر دیگه، یعنی وزرای معادن، اطلاعات و فرهنگ و انرژی و آب با کسب 96، 88 و 83 رای عدم قناعت به مرحله دادن رای اعتماد و یا سلب اعتماد خواهند رفت. و مسئله 2 وزیر دیگه هم تا دقایق بعد روشن خواهد شد، یعنی وزرای تجارت و اقتصاد، و جلسه هنوز هم جریان داره.
بله جلسه جریان داره و شمارش آرا نیز جریان داره که آیا 2 وزیر باقی مانده قناعت نماینده های مردم جلب میکنن، یعنی به هر صورت شنوندی عزیز در مورد این موضوع تا لحظات بعد از رادیوی آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. در کابل میمانیم. شماره از باشنده های کابل میگن که اعلان بیشتر شدن میزان حملات مخالفین ماسره بر کابل از طرف نهادهای امنیتی باعث ایجاد ترس و وحشت در بین مردم شده. دیروز مسئولین امنیتی کابل گفتند که بیش از 80 درصد حملات مخالفین ماسره در سال روان متوجه کابل خواهد بود. در این حال کارشناسای امور امنیتی میگن که نهادهای امنیتی به جای ای که مردم دلگرم بسازن در مورد اوضای امنیتی و اونا را مایوس نسازن، بر اونا خبرای به حساب ناخوشایند میتن در مورد حالات امنیتی. گزارش را در این مورد از همکارم فتی محمد بها میشنویم.
به باور تعداد از افغانها آگاه ساختن مردم از بیشتر شدن رویدادهای امنیتی، تأثیرات ناگوار بالای اذهان آنان بر جا می‌گذارد. این افغانها می‌گویند که اعلام چنین موضوعات هراس را در بین مردم ایجاد کرده و حتی سبب مختل ساختن کارهای روزمره آنان خواهد شد. دو تن از باشنده های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی نظریاتشان را در مورد چنین ابراز داشتند.
نام امید است، یک تن از باشنده شهر کابل. و مردم کابل هیچ قدر دهشت افگر خود بود. واقعا که ای که مردم ادهی فکر میفتن که اگر ما بریم به طرف مکتب و یا بریم به طرف کدام کاره، اونا هم در دلشان ترس خواد بود که ای چی خواد شد، حمله انتحاری خواد شد.
طالب شاه پغمان باید که دولت جلوت کارو رو بگیره. دولتی بگیر لازم نیست که مردم بترسن، مردم با وایمه و بد تشویش پرتاد.
به روز سه‌شنبه مسئولان امنیتی در یک نشست مشترک امنیتی که به هدف ایجاد هماهنگی در کابل برگزار شده بود گفتند که در سال جاری هجری شمسی 85% حملات مخالفان مسلح بر شهر کابل متمرکز خواهد بود. تورن جنرال قدمشاه شهیم قمندان فرقه 111 زون مرکز تاکید نمود که مخالفان مسلح پلان دارند که بر علاوه مراکز نظامی ساحات ملکی را نیز هدف قرار بدهند. اما در این حال آنان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند تا مانع هر نوع تحرکات مخالفان مسلح گردند. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور امنیتی افغان نیز آگاه ساختن مردم از بیشتر شدن حملات مسلحانه را مناسب نمی دانند. نورالحق علومی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به جای این کار نیاز است تا برای مردم از افزایش توانایی نیروهای امنیتی کشورشان گفته شود.
همیشه مسئولین امنیتی ما در حالی که به چنین چالش‌های امنیتی گرفتار هستند، باید اینا آمادگی‌های خود در مقابل دفع اول برای کشف از این دفع از این خونسا کردن که این عملات نشان بده، از آمادگی آمدتان خود نشان بدن، نه بسرا از ناتوانی های خود که دوگر که این عملات صورت میگیرن و اینا ممکن است هیچ اجراعات در روبرو نداشته باشن.
در بیش از یک دهه گذشته شهر کابل شاهد حملات خونین مسلحانه و انتحاری انفرادی و گروهی مخالفان مسلح بوده است. در برخی موارد مخالفان مسلح با راه‌اندازی چنین حملات حتی تا دو روز در درگیری با نیروهای امنیتی افغان مقاومت کردند. هرچند رقم دقیق قربانیان این حملات در شهر کابل روشن نیست، اما در اثر آن صدها تن از باشنده های این شهر کشته و زخمی شدند.
کوریای جنوبی گفته برای کسب اطمینان در مورد امنیت اتباع خود که در ساحه صنعتی کیسونگ در داخل کوریای شمالی باقی ماندند، تمام گزینه‌ها به شمول اقدام نظامی احتمالی را مورد ملاحظه قرار داده. وزیر دفاع کوریای جنوبی گفته که بعد از او که کوریای شمالی مانع ورود کارگرای کوریای جنوبی به پارک صنعتی مشترک بین دو کشور شد، پلان‌های دفاعی را آماده کرده. ساحه صنعتی کیسونگ در سال 2002 به فعالیت آغاز کرد. در این ساحه بیش از 100 فابریکه کوریای جنوبی فعالیت می کنند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم احمد جعفر احمدی میشنوین.
کوریای شمالی تصمیمش مبنی بر جلوگیری از ورود کارگران کوریای جنوبی به پارک صنعتی مشترک را اوایل روز چهارشنبه با کوریای جنوبی در میان گذاشت. کوریای جنوبی در عکس‌العمل گفته است تمام گزینه‌ها به شمول اقدام نظامی احتمالی را مورد ملاحظه قرار داده است تا در مورد امنیت اتباعش در ساحه صنعتی کیسونگ اطمینان حاصل کند. یک سخنگوی وزارت اتحاد کوریای جنوبی گفت کوریای جنوبی به خاطر این کار کوریای شمالی متاسف است. کیم هیونگ سوک در ادامه گفت صبح امروز کوریای شمالی به ما خبر داد که ورود کارگران به این پارک را در حال تعلیق قرار می دهد، اما برایشان اجازه خواهد داد تا از کوریای شمالی بیرون شوند. حکومت ما به خاطر وضعیت امروز و این که ترانزیت به داخل ساحه صنعتی کیسونگ عادی نبود متاسف است. ساحه صنعتی کیسونگ که در کوریای شمالی قرار دارد، ده ها کارخانه کوریای جنوبی و صدها تبعه این کشور را در خود جا داده است. این ساحه صنعتی در سال 2002 میلادی ایجاد شده است. بیش از 800 تن از اتباع کوریای جنوبی در این ساحه باقی ماندند. پس از گذشت چند ساعت از منع ورود کارگران کوریای جنوبی به این ساحه صنعتی توسط کوریای شمالی، تنها شمار اندک از اتباع کوریای جنوبی به کشورشان برگشتند. وزارت اتحاد کوریای جنوبی میگوید به نظر می آید که تعداد زیاد از اتباع کوریای جنوبی به طور داوطلبانه تصمیم گرفتند در کیسونگ باقی بمانند تا
گزارش بود از جنجال های سیاسی بین کوریای شمالی و جنوبی. شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر بشنوین، همکارم آرش همایون سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان به شما داره.
درگیری شدید میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح در مرکز ولایت فراه ادامه دارد. به گفته سخنگوی والی فراه، یک گروه مخالفان مسلح بر ریاست محکمه آن ولایت حمله کردند. اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که در اثر یک سوء قصد مجروح شده بود، بعد از 4 متداوی در امریکا به کابل بازگشت. شورشیان طالب از حدود 40 قریه ولسوالی وردادی ولایت بدخشان به عقب رانده شدند. به ادامه استهزای 11 وزیر، وزرای انرژی و آب، معارف و مبارزه با مواد مخدر به مجلس استهزایی ولوسی جرگه افغانستان حضور یافتند. کمپاین جمع‌آوری خریطه‌های پلاستیک امروز در شهر کابل آغاز شد. کوریای جنوبی همه امکانات را در صورت یک عمل نظامی احتمالی مورد بررسی قرار داده است. حزب عدالت و آزادی مصر واشنگتن را به مداخله آشکار در امور آن کشور متهم ساخت. مذاکرات به خاطر عادی ساختن روابط بین سربیا و کوسوو بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافت. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا پارلمان آن کشور را منحل ساخت. و شرکت هوانوردی کشور سموا تکت پروازهایش را به اساس چوکی نه بلکه بر اساس وزن مسافران به فروش می رساند.
بحث هفته.
سلام، من جمشید عبیرزاده هستم. قسمی که می دونید به روز شنبه هفته جاری، رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم قطر شد. قبلا ریاست جمهوری هدف این سفر رئیس جمهور کرزی را به دوحه قطر، بحث روی گشایش دفتر برای طالبان در آن کشور، تقویه پروسه صلح و گسترش رابط میان این دو کشور عنوان کرده بود. اما به تازگی فائق واحدی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد اجندای سفر رئیس جمهور کرزی چنین گفت:
محور سفر رئیس جمهور گسترش مناسبات میان دو کشور، تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و همچنان نقش قطر در حمایت از پروسه صلح افغانستان بیشتر تشکیل میدهد و صحبت ها بیشتر روی این که قطر چگونه میتواند در روند صلح افغانستان کمک کند متمرکز بود و همچنان در قابل امیر قطر گفتن آماده هر گونه همکاری برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان هست.
در میز مدور این هفته رادیو آزادی پیرامون دستاوردها و نتایج این سفر با مهمانان ما، هر یک آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در کشور، شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، با آقای شاهد از طریق تلفن در تماس هستیم، و همچنان سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان را از طریق تلفن با خود داریم. نخست از تشریف آوریتان تشکر میکنم و از آقای شاهد میپرسم که به نظر شما این سفر رئیس جمهور کرزی چقدر مهم بوده و روی کدام موضوعات در این نشست بحث شده، و آیا انتظار که شورای عالی صلح از این سفر داشت به او نائل شدن؟
به نظر ما سفر رئیس جمهور بسیار سفر موثر و مفید بود، در وقت حساس و فرصت خوب بود، چرا که در قطر و عمرا و قائدین قطر یک دفتر توافق کرده و دفتر اعلان شده که دفتر برای مخالفین یا برای مذاکرات اونجا خلاص شده، باز شده. رئیس جمهور همراه رئیس شورای عالی صلح و همراه رئیس دارالانشاء سفر کرده. علا بصیرتین ما پیش میریم که از دفتر چطور مذاکرات برای صلح ما هم کنیم و به یک نتیجه بالاخره به یک نتیجه میرسیم. رئیس جمهور با هیئت اجرایی شورای عالی صلح معلومات داد، سفر بسیار موثر و مفید شمرده میشه.
معلوماتی که بر هیئت
شورای عالی صلح ما سفر راضی است.
بسیار خوب، معلوماتی که به شما ارائه کرد چی بود؟
کوی معلومات بود که عمرای یا دولت قطر بهی متعهد است که برای مذاکرات تسهیلات مهیا کنه و هر کس یا هر طرف که با قطر برای مذاکرات تماس میگیره یا سفر میکنه او در خدمت است. البته حکومت قطر نمیتانه که به یک طرف فشار وارد کنه که شما با او مذاکرات میکنی یا نمیکنی یا بکن چی میکنی چی نمیکنی، مگر بایی تعهد کرده که ما برای مذاکرات تسهیلات مهیا میکنیم.
بسیار خوب آقای شاهد، گفته میشه که یکی از موضوعات مورد بحث جانب افغانی با مقامات قطری ای بوده که نباید بیرق طالبا به این دفتر برافراشته شود و در ضمن این دفتر نباید به یک مرکز استخباراتی مبدل شود. آیا چنین چیز در نشست این دو طرف مطرح بوده و اگر چنین چیز مطرح شده پس پاسخ مقامات قطری به این موضوع چی بوده؟
بجزیت خو ایتور کدام بحث مطرح نشده که مسئله بیرق چی طور است. طبعا این دفتر برای صرف برای مذاکرات و تفاهم بخاطر صلح و مذاکرات است. یعنی خواست شورای عالی صلح هم بود که نمایندگی باشه برای مذاکرات برای تفاهم، از این زیاد چیزی نبوده که دفتر سیاسی یا دفتر استخباراتی یا دفتر اکمالاتی به این شکل دفتر اصلا مطرح نشده. این دفتر یا نمایندگی بخاطر مذاکرات بخاطر تفاهم بخاطر تفصیلات و رسیدگی برای صلح و مذاکرات مطرح شد، نه به خاطر کدام غرضی دیگه.
بسیار تشکر. آقای شاهد، کار عملی از طریق امید دفتر چی وقت آغاز میشه؟
او مربوط دفتر قطر است و مربوط مخالفین یا در مجموع مربوط طالبان است. ما خواهان هستیم که با مذاکرات جدی توجه شوند، فرصت از دست داده نشوند. این وقت است که جامعه جهانی هم میخواهد که صلح میآید و دولت افغانستان، ما مخالفین هم به احترام میخواهیم که با مذاکرات آمادگی نشان میده و مشکلات خود از راه مذاکرات مطرح کنند.
عکس العمل طالبا در مورد گشایش این دفتر چی بوده؟ آیا اونا اظهار خوشبینی کردن و آماده شدن که از این طریق با دولت حکومت افغانستان
تسلیم کرده که دفتر برای مذاکرات باز شده و از نمایندهای خودم یاد کرده که اونجا ما نمایندهای رسمی خود داریم؟ البته در مکانیزم مذاکرات یا در تفصیلات و جزئیات بسیار گپا نزده، در آینده معلوم میشه که او با چه طرح و طریقه مذاکرات را پیش میبره.
یعنی شما خوشبین هستین که اونا آماده خود شدن تا بپذیرن؟
به نظر ما که وقت رسیده به مخالفین معلوم میشه که جنگ رای حل نیست و به جامعه جهانی می ایتور یک بحث مطرح شده که مشکلات افغانستان از راه جنگ و از راه تشدد و تشنج حل نمیشه. راه حل مشکلات فقط مذاکرات، صلح و تفاهم، عفو و گذشت و اعتماد و احترام متقابل است.
قسمی که شنیدیم آقای شاهد گفت که در بعضی از موارد رئیس جمهور کرزی با مقامات قطری به توافق رسیدن و بر گشایش دفتر برای طالبان هم در قطر توافق صورت گرفته. چی باعث شد به نظر شما که رئیس جمهور کرزی به فکر گشایش دفتر برای طالبان در قطر شود؟ آیا گشایش دفتر برای طالبان درد مردم افغانستان مداوا خواهد کرد؟
نخست خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض ادب دارم. من علاقه ندارم مانند سخنگوهای شورای عالی صلح یا سخنگوهای حکومت مجمل صحبت کنم، اخفال کننده صحبت کنم، حقایق نگم. بسیار کوتاه مرز میکنم. من صحبت های آقای شاهد شنیدم. یک، شما میدونید که در کشور قطر پایگاه امریکایی ها هست، تسلط امریکایی ها در اونجا زیاد هست. دوم، قطر کشوری است که تا امیل از که ما صحبت میکنیم روابط دیپلماتیک با افغانستان نداره. بعدن به رئیس جمهور آقای کرزی وعده کردن که ما در افغانستان سفارتی باز میکنیم. گپ سوم، جناب آمد کرزی سفری که داشتن به شمول رئیس اورایش سلط صلاح الدین ربانی به شمول آقای استانکزی، هیچ نوع ملاقاتی با طالبا که در قطر بودن و کسانی که بیرون قطر بودن صورت نگرفت. ملاقات را که جناب آقای کرزی با امیر قطر با مسئولین دیگر قطر داشتن، ملاقاتی زیادتر روی مسائل تجارتی روابط دیپلماتیک بس شده و در ضمن آقای کرزی تقاضا کرده که اگر زمین سازی کنند که طالبا با ما ملاقات کنه، یعنی با حکومت افغانستان. امیر قطر به اونا گفته به جناب آقای کرزی که ما به هیچ صورت فشار و علای کسی وارد نمی کنیم. اگر خودشان حاضرشن با شما مذاکره کنن عیبی نداره. ما زمین سازی چی میکنیم؟ یعنی زمین سازی برای چای دادن شما، برای دفتر شما، برای آمدن شما، اما فشار برای کسی وارد نمی کنیم که شما ملاقات کنیم. درست؟ از این که شما سوال کردین از آقای شاهد که به دفتر طالبا، دفتر طالبا یک سال پیش واس شده، اونجا فعالیت دارن. مسئول دفتر قوری دین محمد است که سابق وزیر پلان بود در طالبا. دو دفتر سید طیب آقا، شهاب الدین، مولوی عبدالعزیز، مولوی جلیل حضور دارن. و همچنین به ارتباط بیرق که پرسان کردین، بیرق طالبا که بیرق سفیدی است، روی ازو کلمه شهادت نمشته است، در داخل دفتر قوری دین محمد و سید طیب آقا در داخل دفترشان هست. چون این نمایندگی سفارتی نیست که ما بگیم بیرق در سر تعمیرش بالا باشه، یعنی در میزش هسته. بله. در میزش هسته، کسایی که رفتن و دیدن این موضوعاته. اما به ارتباط مشخص سوال شما، جناب کرزی صاحب در اوائل حاضر نبودن به قطر، بعدن که دیدن که پاکستان سیاست دو پهلو ماجراجویانه در مورد مساله در افغانستان انجام میده، یعنی و ما از طریقی آقای کرزی فهمید که ما از طریقی پاکستان یا به عذر و زوری که با پاکستان میکنیم به منزل نمیرسیم. بعدن خواستن این پروسه را خود به دست بگیرن، به قطر سفری کردن، به قطر سفری کردن تا جریان ها آگاشن. اما من مسئولانه به شما میگم که تا 2014 همی دفتر قطر خواهد بود و مذاکرات مستقیمی نه بین شورای عالی صلح و نه بین حکومت آقای کرزی صورت میگیره. ولی از دست دوم و سوم که گپای میگن، اگر کاش که آقای شاهد می بود که میبرش میگفتم که شما دو سال میشه دفتر واس کردین، 50 میلیون دلار هم امریکایی‌ها به شما تخصیص دادن، دستاورد شما چی است غیر از گپ زدن، غیر از اینکه حقیقت به مردم نمیگون؟ چرا به مردم افغانستان حقیقت نمیگون؟ چرا میخواین که زیر لب گپ بزنین؟ حالا شما من صحبتار شنیدم، میگه جناب رئیس جمهور سفرشان دستاوردش بسیار خوب، سفر چی خوب بود؟ طالب مذاکره کرد؟ نه. به صلح انتحار خلاص شد؟ نه. مردم افغانستان بیغم شدن؟ نه. خوب سفری بود، خوب منون خوردن، خوب سفری بود.
اما گفتن در آینده ممکن است که دستاورد داشته باشه.
همین دو سال طالب نگفتن که به زودای نزدیک، همین طالبایی که شورای عالی صلح رفت و پاکستان اونا رو یلا کردن، اونا کجا شدن؟ حالا جبه نمیجنگن؟ نمیدن. همین از لالپور و گوشته پاکستانیا پوسته نمیسازه؟ همین از شهیدان و دند به خود پوسته نمیسازه؟ این از دستاوردهای شورای عالی صلح. نمیگم شورای عالی صلح اگر منطقی سیاسی در شورای عالی صلح وجود نداشته چه؟ شما میگین که اگر به حکومت افغانستان مذاکره نمیکنن به شورای عالی صلح مذاکره کنن، نمیتون میگن شورای عالی صلح کی است؟ حکومت افغانستان رو انتصاب کرده، جزی از حکومت است، اینا کدام استقلالی نداره؟
تشکر. چی فکر میکنین چرا طالب بارها گفتگوی صلح با حکومت افغانستان رد کردن؟ آیا این گونه تلاش های یک طرفه نتیجه را در قبال خود داشت؟
طالب متاسفانه حکومت افغانستان که در رأس جناب کرزی یک حکومت دست نشون نمیدونن، میگن این حکومت استقلال نداره، تا لبا زور نمایی میکنن، میگن ما باید با امریکا مذاکره کنیم، اگر ما از امریکا از راه امریکا به صلح میرسیم از یک طرف قوت ما نشان میتینه که گویا امریکا حریفی ماست، از طرف دیگه و از دوم باور ندارن، میگن اگر ما به همین حکومت مثلا مذاکره کنیم با حکومت آقای کرزی سوا امریکایی قبول نکنه، یعنی چی؟ اگر ما بشینیم یعنی چی؟ بنان یک نوع قدرت نمایی میکنن. باز من پیشترم تکرار کردم، تو بسیار درست نیه که آدم به شکلی خیلی احساساتی صحبت کنه. من براتون میگم که تا 2014 همه گپ ها روی کاغذ خواهد بود و هیچ پروتکلی و امضایی به خاطر صلح نخواهد شد.
چرا؟
دلیلی است که شما میدونین که مخالفین دولت افغانستان به ای عقیده هستن، به ای باور هستن که بعد از 2014 این نظام دیگه دوام کرده نمیتونه.
خارجی ها میرن. ایواز از اینکه حالا با نونی که پخته است بیاگ لقمه شریک شیم چرا کل نون رو تصاحب نکنیم؟ یعنی پاکستانی ها به طالبان میگه که بعد از 2014 هم افغانستان شما است. بنان 10 سال که صبر کردین، یک سال دیگه هم صبر کنین. یک نکته ها، اگر ما ایتو سیاست معقول و منطقی را زمامدارای ما می داشتن که به طالبان می فهموندن که از نگاه زور، از نگاه دهشت افکنی، از نگاه ترور، از نگاه ماجراجویی دیگه شما به قدرت نمی رسین، راه شما فقط راهی که می رین صلح است، اون وقت به سر میز مذاکره می آمدن. ولی ما همچون سیاستی را نداریم. ما با سیاست تضرع، با سیاست زوری ما نمی تونیم به منزل برسیم.
یعنی گشایش دفتر به نتیجه هست و طالبا تلاش دارن که قدرت به دست بگیرن و بالاخره رای حل چی هست به نظر شما؟
من به یک چیز خوشحال شدم که این دفتر آقای کرزی صاحب فیتهش قطع نکرد. اگر میکرد از نگاه حقوق بین دول، طالب دیگه به نزد حکومت آقای کرزی تروریست نبود و تای 10 سال طالب کشته‌ای که داده بود باید حکومت افغانستان جزای خود میدید.
این خودش به نحو یک امتیازدهی سیاسی نیست به نظرتون به طالبا؟ خودش
ببینین، من گفتم که جناب آقای کرزی فیتگوشایی نکردن، یعنی واز نکردن. اگه کار میکردن دفتر آقای کرزی واز میکرد، معنای زیر داشت که طالبا دیگه تروریست نیستن، کسانی که دلست سیاه هستن باید دلست سیاه نباشن و کشتار این طالبا، از طالبا کسانی که کشته شده تای 10 سال باید حکومت افغانستان جریمه ایش میداد از نگاه حقوق بین الدول.
بسیار خوب، در مورد رای حل نگفتین که رای حل این معضل چی هست؟
سکنین، ما در حالی که پاکستان با تمام گوشت و پوست خود علیه افغانستان ماجراجویی میکنه، ولی ما توانی زیر نداریم که پاکستان بین بیلی دهقانی کنیم و دریای گنگا بندازیم. ما باید راههایی را پیدا کنیم که دو منافع ما هم تعریف شده باشه، منافع ایران و پاکستان و کشورهای همسایه هم تعریف شده باشه. ما با سیاست‌های زگزگی، سیاست‌های مقطعی، سیاست‌های موسومی، سیاست‌های موسومی به یک جا نمی‌رسیم. شما می‌بینید که یک چند روز پیش سخنگوی جناب رئیس جمهور میگه که پاکستان، ما دیگه امیدی نداریم پاکستان در امور مداخله کنه. ما مردم تا 10 سال میگفتیم همینا پاکستان برادر نمیگفتن. همین دولت، شما شاهد نیستین، شما چرا همین رادیو آزادی خو یک رادیو آزاد است، شما باید پوت نکنی نمیگفه. همین دولت به سخنگوی وزارت دفاع، وزارت داخله، به ارگان‌ها دستور نداده بود که علی نام پاکستان نگیرین، علی پاکستان گپ نزنین. باز حال چیکار شد؟ همین دولت نبود که دفتر قطر قبول نداشت، باز حال چیکار شد که قبول داری دفتره؟ اگر من باور ندارم همین سیاستایی را که دولت افغانستان حال در مقابل پاکستان آغاز کرده، من هرگز باور ندارم. شما خواهد شنیدین که باز همین شورای اولی صلح، همین دوست ما مولوی شاهد که حق و حق شهادت خواهد دادن و اینا کار دیگه ای خواهد کردن. شما ببینین با این سیاستای زودگذر، سیاست‌های استراتژیک، ما به منزل نمی‌رسیم. آقای جاوید لودین میگه که ما از پاکستان ناامید شدیم، درست است؟ سخنگوی رئیس جمهور میگه که ما ناامید شدیم. مولوی شاهد نه، خود شهادت میتونه که نی، ما از طریق رسول پیش میریم. شورای اولی صلح شک گپ میزنه، سخنگوی شک گپ میزنه، وزارت خارجه شک گپ میزنه. ما به دهان کدام از اینا بخندیم به کشور؟
پس همین مشکلی که جنگ در افغانستان ادامه داره، بالاخره چی پیشنهاد میکنین که چگونه باید حل شود؟
ببینین، دولت افغانستان، ما مسلمانیم، درست است که دولت افغانستان و مردمش به خدا تکیه داره. دولت افغانستان باید به مردم خود تکیه کنه و اعتماد ملی را به دست بیاره. حال دولت افغانستان اعتماد ملی را از دست داده. تا ما اعتماد ملی را به دست نیاریم، مردم افغانستان به دفاع از سیاست‌های حکومت، به دفاع از حقانیت حکومت، به دفاع از طرح حکومت صدا خود بلند نکنن، ما به نتیجه نمی‌رسیم. دولت افغانستان هر چیزی را از ملت پولد میکنه، هر رازی را پولد میکنه. حالا مثلا جناب رئیس جمهور اومده با شورای اولی صلح ملاقات کرده که من رفتم به قطر مذاکرات کردم. چی میشه که من حیث یک رئیس جمهور منتخب کشور همین را به تمام مردم افغانستان بگوی آگاهشه؟ همین شورای اولی صلح کدام کلاهای سیاسی هستن؟ بعضی نان خوردن خود نمیفهمن، بعضی دست چپ راست خود نمیفهمن. خاطر قمندان بوده، خاطر آدم کش بوده، آدمار کشته، یا خاطر دوز بوده؟ اینطور نمیشه. رئیس جمهور من هست، رئیس جمهور منتخب افغانستان حق داره به مردم افغانستان گزارش سفر خود بده، به پارلمان بده، ولی میای شورای اولی صلح میخواد چرت. شما دیده باشید همین شورا، ما در حالی که به علمای دینی افغانستان با احترام داریم، هر مشوره که میشه میرن از ارک فتوا صادر میکنن. وقتی که ارک ششتن چای خوردن فتوا صادر میکنن، چرا از مسجد اینا فتوا صادر نمیکنن؟ آیا جای فتوا تنها ارک هستی که مسجد نیست؟ مسجد خانه خدا نیست؟
تشکر. به نظرتون این اظهارات چندگانه مقامات دولتی که شما را هم نگران ساخته، این عامل عمدیش چی هست؟
ببینین، دستپاچگی
دولت است، دستپاچگی حکومت است. ما در مقابل همسایه ها خود با یک سیاست درست منطقی، با یک استراتژی معین که فردا چی کنیم دیگر فردا چی کنیم. یک. دوم، منافع خود خورا باید ما تعریف کنیم و منافع همسایه ها خودم تعریف کنیم که در امون ما مداخله میکنه. باید ما چیزی بتیم مطابق به در نظرشت منافع ملی خود چیزی بگیریم. یک طرف سیاست نمشه. کسانی که امروز متاسفانه کسانی در افغانستان در قدرت سیاسی هستن که علفای سیاست نمیبینن، اکثر بی سوال هستن. همین کسایی که امروز در افغانستان، مثلا ما در پاکستان دیپلمات داریم، درسته در ایران دیپلمات داریم، وظیفه یک دیپلمات که سفیر نماینده خاص رئیس جمهور است، وظیفه‌اش این است که روابط نگاه کنه، یعنی روابط سازی کنه. وقتی که دیپلمات‌های ما نتونستن با پاکستان، با ایران، با کشور دیگه روابط بسازن، غیر از خوردن و بردن و دزدی کردن دیگه چه وظیفه‌ای دارن؟ یعنی یک دیپلمات باید زمینه ساز باشه، زمین ساز باشه برای روابط، یعنی حسنی همجوری ایجاد کنه، دوستی ایجاد کنه، برادری ایجاد کنه، نه که تشنج آفرینی کنه. ما یک گپ شما عرض میکنم که مردم افغانستان به خدا اگه دیگه کس بوزی داده بتانه، مردم افغانستان میفهمه که این شیر سفید است و فلان چیز سیاه است. مردم میفهمه. حالا مثلا من پیشتر صحبت های آقای شاهد شدم، آقای شاهد از من بیشتر قوز سنواد میشناسه، بیشتر مولای چترولی را میشناسه آقای شاهد، بیشتر به مقامات پاکستانی به سیم الحق نزدیک است. چرا راست خدا نمیگه؟ مر مجبور نکنین که من قایق رو بگویم که چند نفر به پاکستانی به بینی شورای عالی صلح است، چند نفر جاسوسایش به بینی عالی صلح است. مر مجبور نکنین بگویم.
تشکر. ای کاش که آقای شاهدم اینجا حاضر می بودن و پاسخ شما رو می گفتن. خوب، حالا از آقای رحیمی می پرسم، به نظر شما آیا این مسافرت رئیس جمهور کرزی به قطر برای آینده افغانستان، مخصوصا برای پروسه صلح در کشور، مهم بوده می تانه؟
خب باید ببینیم که اساسا نیت و اراده حکومت افغانستان برای آوردن صلح در افغانستان چیست، یا تعریف حکومت افغانستان از صلح چیست. ما فکر می‌کنم که حکومت افغانستان نشان داده در طول دو سه سال گذشته که بحث گفتگوهای صلح بسیار جدی بوده، اراده حکومت برای نوع صلح سیاسی است، یعنی وارد کردن بخشی از گروه طالبان در پروسه سیاسی افغانستان تا از این طریق بتونه هم یک آمادگی‌هایی برای سال 2014 انتخابات داشته باشه، هم یک قوت سیاسی برای خودش از در واقع با توجه به اشتراکات شاید قومی عاطفی داشته باشه. بنابراین این معنا از این نیست که سفر رسمی در قطر و حتی اگر گفتگوهای هم صورت گرفته بشه که معلوم نیست با در واقع رهبران طالبان که در آنجا حضور دارن، اگر هم حتی با چراغ سبز آمریکا یا خود دولت قطر مواجه شده، میتونه صلح در افغانستان بیاره. بنابراین این محتمل نیست، بلکه صلح در افغانستان با تعریفی که ما داریم نیازمند یک نوع اجماع سیاسی در واقع زیر ساختهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در درون افغانستان و مسائل مشترک کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی که در این راستا حکومت افغانستان خیلی گام‌های موثری بر نداشتن یا اساسا اراده را نداره. بنابراین سفر رئیس‌جمهور به قطر کمکی به در واقع پیشرفت صلح در افغانستان و امنیت در افغانستان نمی‌کنه، بلکه عملاً حکومت افغانستان در راستای حرکت می‌کنه که بیشتر یک نگاه سیاسی به صلح داره. روایت تشدید ناامنی در افغانستان در سال 2014 میشه با توجه به تحولات امنیتی و اقتصادی که در افغانستان در حال شکل‌گیری هستش.
بسیار تشکر. پس به نظر شما حکومت افغانستان چی باید بکنه؟
ما فکر می‌کنم حکومت افغانستان اگر اراده صلح داشته باشه، نقطه کانونی و اصلی در صلح در افغانستان در درون جامعه افغانستان است، یعنی باید در واقع یک نوع اجماع سیاسی و ملی در افغانستان رو برای گفتگوهای صلح به وجود بیاره، ملت افغانستان یک صدای واحد و ندای واحد برای مصالحه داشته باشند و طرف مصالحه هم کاملا مشخص باشد. ملت افغانستان می‌خواهند که در واقع در افغانستان یک امنیت و ثبات و صلح پایدار به وجود بیاره. این صلح پایدار برمی‌گرده که چقدر حکومت بتونه حکومتداری سالم رو زیر ساختار به وجود بیاره و یک در واقع یک اجماع سیاسی ملی به وجود بیاره و نگرانی از این وجود نداشته باشه که صلح ابزاری است برای تامین منافع سیاسی حکومت. در گام دیگر حکومت افغانستان باید بتونه که در سطح منطقه‌ای اقدامات را انجام بده که کشورهای منطقه ای دیدگاه را حاصل بکنن، برای اینکه افغانستان نمی‌خواهد در واقع به عنوان طرف یکی از کشورها تهدید برای کشورهای دیگر محسوب شود. بنابراین می‌گویم در سطح بین‌المللی حکومت باید اقدامات روی دست بگیره که جامعه جهانی افغانستان به عنوان کانون امن برای سرمایه‌گذاری، برای همگرایی در واقع منطقه‌ای محسوب بکنن. حکومت افغانستان با اقداماتی که انجام داده در طول 10 سال 11 سال گذشته نشان داده که این ظرفیت‌ها را نداره. بنابراین خیلی امیدوار نیستیم در یک سال آینده بتونه این ظرفیت‌ها را ایجاد بکنه. صلح در افغانستان نیازمند در واقع کار خانگی حکومت افغانستان برای بر اساس وظایف که در پانل اساسی هستش میباشه و همینطور مسائلی که در سطح منطقی و سطح بین‌المللی باید انجام بده. متاسفانه چون نگاه حکومت به صلح یک نگاه سیاسی هستش، خیلی امیدواری برای اینکه سفرهای اقدامات بتونه صلح در افغانستان بیاره دیده نمیشه.
بسیار تشکر آقای رحیمی. اگر حکومت به همین قسم به مذاکراتش به گفته شما یک جانبه و بدون اشتراک مردم و احزاب ادامه بده، پس شما بالاخره چی خواد کردین؟
خب اگر حکومت در نگرده به اینکه دسترهای صلح مبتنی بر شفافیت، مبتنی بر عادلانه بودن، مبتنی بر فراگیر بودن و نظارت ملل متحد پیگیری نکنند، مردم برداشت نیست که حکومت یک نگاه سیاسی به صلح دارن و بنابراین بیشتر به دنبال افزایش منافع سیاسی و تداوم قدرت سیاسی با مشارکت در واقع برادران ناراضی حکومت یا به خاطر مو اشتراکات قومی قبیله‌ای هستش. و این باعث می‌شود که ناامنی در افغانستان تشدید شود، یعنی افغانستان اولا به سمت جنگ پیش بره. من فکر می‌کنم که اقدامات حکومت
جبهه ملی چی خواهد بود؟
جبهه ملی افغانستان به هیچ عنوان گفتگوهایی را که یک جانبه باشه، غیر شفاف باشه و در واقع با مشارکت گروه‌های سیاسی قدرتمند افغانی مانند جبهه ملی در واقع شکل نگیره، این گفتگوها را منتج به نتیجه نمی‌دونه و اونها را مفید صلح در افغانستان نمی‌بینه. اگر قرار باشه که صلح به این معنی باشه که طالبان و گروه‌های مخالفین مسلح حکومت افغانستان به عنوان برادران ناراضی در دایره حکومت قرار بگیرن از منافع مردم افغانستان و منافعی که در واقع بخشای عمده‌ای از ملت افغانستان و مربوط به ایناست از اینها به طالبان بخش شوه، به هیچ عنوان این در واقع تضمین کننده او خواسته ها و مطالبات مردم افغانستان که جبهه ملی از اونها از بخش عمده‌ای از اونها نمایندگی می‌کنه نیست. بنابراین ما این رو نخواهیم پذیرفت و تلاش می‌کنیم که مطالبات خودمون رو از طریق راه‌های مدنی و راه‌های سیاسی به دست بیاریم.
و به عنوان سوال آخر از شما می‌پرسم، اگر شما در قدرت می‌بودین چگونه با طالبا مذاکره می‌کردین؟ مذاکره صلح؟
من فکر میکنم که اگر جبهه ملی یا گروه های اپوزیسیون در قدرت باشن، در گام اول تلاش میکنن که اقداماتی که باعث بی‌ثباتی های درونی در درون افغانستان شده، مانند در واقع حکومت داری ناسال، انتصادی که وجود داره، اینها رو به حداقل برسونن تا در درون افغانستان یک بستر در واقع ثبات و صلح به وجود بیاد. بعد در گفتگو با طالبان، اگر ملت افغانستان همگی از در واقع گفتگوهایی که حکومت یا در واقع جبهه ملی انجام میداد در واقع حمایت بکنه، ما مطمئن هستیم که این قوت باعث میشه که مخالفین مسلح حکومت افغانستان تمکین بکنن به خواست در واقع ملت افغانستان. امروز اگر مخالفین مسلح تمکین نکنن، حاضر به گفتگو نیستن، با وجه که میدونن که حکومت افغانستان پایه‌های مشروعیت ضعیف است و نمایندگی کاملی از ملت قدم نمیزنن. اونها امیدوارن که با خروج نهایی بندلی و بی‌ثباتی در داخل افغانستان که حکومت خود ای را به وجود آورده بتونن در کل افغانستان تسلط داشته باشن، بنابراین حاضر با یک حکومت ضعیف و نامشروع نیستن. از این قالب من فکر بکنم که در واقع طالبان و مخالفین مسلح مبتنی بر دسترهای بی‌ثباتی در داخل افغانستان وجود داره که نتیجه کارهای حکومت هست دارن اینقدر قدرت نمایی میکنن. وگرنه اگر ملت افغانستان هم بسته باشن و حکومت یک حکومت مسئول باشه و بتونه کار خارجی خودش خوب انجام بده، به هیچ عنوان طالبان نمیتونه مشکلی را برای امنیت و ثبات افغانستان به صورت کلان به وجود بیاره.
یک دنیا تشکر از اشتراک همه تان در بحث کنونی رادیو آزادی. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
نالو نالو